بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله
الله أكبر. سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان
الله. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان
الله. أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وصل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر. يا ولي العافية
الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآله يا لطيف ارحم عبدك المعين.
الله أكبر. بسم الله وبالله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لله النور، بسم الله النور،
بسم الله نور النور.
سلام به نور، سلام به نور علی نور، سلام به پنجره ها که عاشق نورند و سلام به روز که همراه نور است. نماز پلی است از خاک به افلاک، از فرش به عرش. در این لحظات پر از توفیق و ادب تنها یاد خداست که به ما جان و روانی دوباره می بخشد. خدای عزیزم، از امروز میخوام بیشتر به خانوادم و به آدمهای اطرافم اهمیت بدم. میخوام به عشق تو بهشون خدمت کنم و یاد تو رو تو قلب ها زنده نگه دارم، ای روشنای زندگی من.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. حکمت 171 نهج البلاغه عبارتی کوتاه و بسیار عالی و پرمعنا. امام می‌فرمایند کم من اکلت منعت اکلات. بسیار می‌شود که یک وعده غذای نامناسب انسان را از وعده‌های فراوان غذاهای خوب منع می‌کند. چه عبارت حکیمانه و فوق‌العاده‌ای.
چه بسا انسان یک غذایی رو دوست داشته باشه و اون رو بیشتر از اون حدش که باید بخوره میخوره و مریض میشه و چند روز مریض میشه و دیگه نمیتونه غذا بخوره. یه وعده غذایی باعث میشه که انسان از وعده های دیگه غذایی منع بشه.
برای همین در هیچ کاری نباید افراط کنی. این روایت یک روایت طبی و حکیمانه است. البته فقط به این ختم و منحصر نمیشه. این سخن یه ضرب المثله، برای اینکه هیچ کجا افراط و راه افراط رو در پیش نگیریم.
اون کسایی که یه راه افراط و زیاده روی تو یه چیزی رو میکنن، این باعث میشه که از بسیاری از اون توفیقات برشون سلب بشه.
مثلا کسی که در دوستی زیاده روی میکنه، اصرار میکنه در مورد ارتباط با کسی، او رو منزجر میکنه و برای همیشه او رو از دست میده. یا کسی که خدا اینو کرده یک ساعت هوسرانی باعث یک عمر پشیمانیش میشه، یا کسی که خدا اینو کرده یک لحظه خشم و غضب باعث نابودی همیشگیش میشه. خبرهای زندان، خبرهای قصاص، خبرهای ناگوار دیه، همین اینها بر اثر یک لحظه غفلت، یک لحظه عصبانیت، یک لحظه هوسرانی و یک عمر پشیمانیه.
یعنی در یک سری چیزهای زیاده روی میکنن و از چیزهای دیگه اینها باز مونده میشن و به اون چیزها نمیرسن. انسان باید در همواره حد تعادل رو در زندگی رعایت بکنه.
حکمت 171 نهج البلاغه که فرمود چه بسا یک وعده نامناسب انسان رو از وعده های فراوان منع و محروم میکنه.
این نهج البلاغه رو باید خوند.
الحمد لله الذي
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
من خراباتی از چشم تو پیداست و که دوش باد در خلوت رندان زده ای به به و به جانم خدا به به و به تن یک لایی من بازوی تو سیلی تو مگر راستم دستان زده ای به به و به جانم خدا به و به جانم خدا به و به
اینجا تهران رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید رادیو سلامت گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
بحرانی اتفاق میفته هر چند کوتاه هر چند گذرا هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای حملات پنیک داشتم
من هنوزم ازش عبور نکردم
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه. امروز میخوام درباره یکی از پیچیده‌ترین و در این حال حیاتی‌ترین موضوعات روانشناسی دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. بازگشت به نظم روانی اجتماعی و عمل کردی پس از تجربه بحران‌هایی مثل جنگ و امثال هم جنگ فقط یک تخریب فیزیکی نیست بلکه فروپاشی روانی، گسست اجتماعی و اختلال در معنا و هویت فردی هم میتونه باشه اما روانشناسی به ما حتما میآموزه که حتی در تاریک‌ترین لحظات امکان بازسازی وجود داره نه فقط بازسازی شهرها بلکه بازسازی روان انسان من دکتر مصطفی فروتن با افتخار دقایق پیش رو در باب اهمیت این موضوع در خدمت شما عزیزانم خواهم بود در روانشناسی بحران اولین حس ایجاد حس امنیت و ایمنیه فردی که از جنگ برمیگرده یا در مواجهه با جنگی قرار میگیره که به شکلی فرو خورده است و تمام شده است اغلب دچار اختلال در سیستم عصبی خودکارشی یعنی بدن و ذهن اون فرد هنوز در هوشدار و در حالت اضطرار باقی مونده یعنی اینکه گرچه که جنگ تموم شده گرچه که اتفاقات به شکلی پایان پیدا کرده اما ترکش های روانشناختی و خاطرات بد ناشی از اون ایام ذهن فرد و بدن اون فرد رو همواره در حالت اضطرار و هوشدار نگه داشته در چنین موقعیت هایی هست که از تکنیک هایی مثل تکنیک های ذهن آگاهی ما استفاده میکنیم، تکنیک تنظیم هیجانی مثل تنفس، مثل تحریک هایی که میتونه به ما کمک بکنه که ذهنمون رو در حالت اینجا و اکنون نگه داریم. مثلا فرض کنید در جایگاه های مختلفی که افراد دچار چنین وضعیتی هستن میتونن فضایی برای خودشون داشته باشن که در نتیجه حضور در زندگی روزمره خودشون و با پرداختن به موضوعات روزمره زندگی خودشون با تأکید و تمرکز بر لحظه و آن در همین لحظه که هستن فضای ذهنی خودشون رو آماده میکنن. یکی از تکنیک هایی که خیلی راحت میتونه به ما کمک بکنه تجربه کردن بوهای پیرامونه، تجربه کردن مثلا انگشتان پا در کفشه، پیدا کردن اشیایی که در پیرامون ما هستن و به نام صدا کردن اونها، دیدن یک شیء با اسامی مختلف. یعنی چی؟ شما تصور کنید که یک مداد رو میبینید. اگر از شما بخوام نظرتون رو بگید درباره این مداد، خب ما میتونیم بگیم مداد، اما دوباره باید بهش فکر کنیم. خب بجز مداد چه چیز دیگه میشه گفت؟ میشه به رنگش اشاره کرد، مثلا میشه گفت سیاه. دیگه چی؟ میشه درباره درخت صحبت کرد، میشه درباره طبیعت صحبت کرد. یعنی استفاده از ظرفیت های ذهنی برای درگیر کردن ذهن به حالت اینجا و اکنون. مرحله دوم برمیگرده به بحث پردازش روانی و روایت سازی. ذهن ما نیاز داره که تجربه های دردناک خودش رو در قالب یک روایت سازماندهی کنه. بدون روایت خاطرات مثل خاطرات جنگ به صورت تیکه تیکه و آشفته باقی مونه و باعث یک فلشبک، یک بازگشت به عقب یا یک کابوس یا یک اضطراب فرو خورده میشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ نوشتن خاطرات یا شرکت در جلسات گروه درمانی یا استفاده از هنر برای بیان تجربه ها ابزار بسیار حرفه‌ای هست برای اینکه بتونیم درمان های مبتنی بر روایت رو کار بکنیم. مثلا نماد بارزی از این قضیه رو ما در بحث پروژه روایت بازماندگان جنگ بوسنی داشتیم که شرکت کنندگانی که اونجا بودن تونسته بودن با نوشتن داستان زندگی خودشون یک معنا و انسجام روانی رو تو ذهن خودشون بازیابی کنن. مرحله سوم بحث بازسازی روابط و پیوندهای اجتماعیه. جنگ روابط انسانی رو قطع میکنه و برگشتن به اون یا برگشتن به نظم بدون بازسازی این پیوندهای قطع شده ممکن نیست. انسان موجود اجتماعیه و حس تعلق یکی از پایه‌های سلامت روانه. ایجاد گروه‌های حمایتی یا جلسات همیاری و فعالیت‌های اجتماعی هدفمند برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی یا حل تعارض و همدلی‌ها راهکار بسیار درستی است. خب در این حوزه هم باز هم مثال‌های بالینی وجود داره که در کشورها و موقعیت‌هایی که افراد توی این موقعیت بودند این نتایج یافته‌ها نشون میده. مثلا بحث روان درمانی بازماندگان نسل‌کشی رواندا، خب این ریپورت رو، این گزارش رو به ما میده که ایجاد گروه‌های گفتگو بین قربانیان و عاملان این قضیه باعث کاهش خشم و افزایش همدلی شده. منظور این که بتونن افراد کسانی رو که دارای وضعیت مشابهی هستن پیدا کنن و بتونن با هم به نقطه بهتری برسن. مرحله چهار رومش بازگشت به عملکرد و ساختار روزمره هست. نظم یعنی چی هستن؟ نظم یعنی داشتن یک برنامه روتین یا مشخص، داشتن هدف، داشتن حس کنترل. جنگ این ساختار نظم رو نابود میکنه و بازسازی این ساختار نیاز به مداخلات عملیه. راهکارهایی که برای این حوزه وجود داره طراحی برنامه‌های روزانه با اهداف کوچیک و قابل دستیابیه یا استفاده از مهارت‌های جدید زندگی و شغلی. در خیلی از پرونده‌ها و در خیلی از کشورهایی که دارای شرایط مشابه بودن، خب قسمتی از مشاغل افراد یا شاید کل زندگی اونها از بین رفته و اساساً شغلی دیگه ندارن. توی همچین موقعیتی یادگیری یادگیری مهارت‌های شغلی و زندگی به اون افراد کمک میکنه. خب ما این قضیه رو داریم میبینیم که در جنگ، در بحث جنگ کودکان جنگ زده سوری هم ما این رو میبینیم که بازگشت به مدرسه و فعالیت‌های آموزشی یه نقش بسیار کلیدی و بنیادی داشته در بحث بازسازی روانشناختی اونها. و بحث پنجم یا مرحله پنجم، بحث معنا دادن به رنج و رشد پس از بحران هست. در روانشناسی مثبت نگریه که مفهومی وجود داره به نام رشد پس از سانحه، یعنی اینکه فرد نه تنها به وضعیت قبلی میتونه برگرده، بلکه به سطحی بالاتر از رشد روانی هم میرسه. تو این قضیه بحث لوگوتراپی یا استفاده از معنا درمانی مطرح میشه. یه پرسشه مثل این که چه چیزی از این تجربه یاد گرفتم، یا چگونه میتونم از این رنج برای کمک به دیگران استفاده کنم. یکی از قشنگترین محتواهایی که در این حوزه وجود داشته مربوط هست به آقای دکتر ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی، که در اردوگاه کار اجباری با معنا دادن به رنج‌های خود نظریه معروف و کاربردی خودشون رو به نام معنا درمانی رو بنیانگذاری کردن. اما بخوام یک جنبندی خدمت شما عزیزانم عرض بکنم، بازگشت به نظم پس از بحران‌های بزرگی مثل جنگ یک مسیر خطی نیست. گاهی با عقب گرد کردن، گاهی با جهش و گاهی هم با توقف میتونه همراه باشه. اما با مداخلات روانشناسی حرفه‌ای، حمایت‌های اجتماعی و معنا دادن به رنج میشه نه تنها به تعادل روانی رسید، بلکه به یه سطحی از رشد که پیش از بحران ممکن نبود میشه آدم‌ها برسن. امیدم اینه که بدونیم ما آدم ها شکننده ایم، اما در شکنندگی های خودمون میتونیم بدونیم و ببینیم که زیباترین قدرت بازسازی نهفته است. در پناه خداوندگار خرد، روز و روزگار خوش.
ده دقیقه مکس. چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش بانوان با حضور تیم‌های ورزشی مختلف از کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به مدت 25 روز در 8 رشته ورزشی: والیبال، شنا، تنیس روی میز، دژبال، دارت، شطرنج، بدمینتون و آمادگی جسمانی. محل برگزاری ساری، مجتمع صندوق رفاه وزارت بهداشت.